مادری که پسرش 17-17 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم برسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاهی رفتیم.
همکف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
به نام خداوند هستی بخش مهربان، سلام به شما خانواده گرامی که وقت خودتون رو به رادیو معارف اختصاص دادید و با برنامه پرسمان خانواده همراه هستید برای تحکیم هرچه بیشتر بنیان خانوادتون. قصد داریم به پرسش‌های حوزه خانه و خانواده شما با کارشناسی و پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده همراهتون باشیم. لطفاً تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف زاده به جمعمون پیوستن و در استودیوی رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده حضور پیدا کردن. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دارابی و شنوندگان عزیز برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که مطالب امروز مورد رضایت پروردگار بوده باشه.
سلامت باشید انشاءالله که برای همه هممیهنانمون در اقصی نقاط دنیا که صدای ما رو دارن میشنون. البته اینم عرض بکنم که خطوط اینترنت در واقع این مرزها رو برداشته و ما میتونیم بگیم رادیوی جهانی معارف، به واسطه این که ما یک برنامه کاربردی داریم به نام ایران صدا که شما هر جایی که اینترنت کار بکنه این برنامه رو نصب بکنید روی تلفن همراهت میتونه همون لحظه رادیو معارف رو بشنوید و به آرشیو زمانی این رادیو دسترسی داشته باشید. در مورد خانواده اسلامی داشتیم صحبت می‌کردیم.
بله.
و اینکه چیکار بکنیم که منیت رو در خانواده کنترل بکنیم. بله. اگر اشتباه نکنم.
بله.
درسته.
کاملا درسته.
ادامه بحث رو بفرمایید. بله. ما سراپا گوشیم.
خواهش می‌کنم. ما مباحث خودمون رو بر مبنای روایتی از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنا کردیم که فرمودم ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عز و جل و اعز من التزویج، که تشبیه کردن خانواده رو به یک بنا، به یک سازه، به یک ساختمان. گفتیم نکته اول این که از این سازه و ساختمان قرار چقدر دووم بیاره. راجب دفتر مهندسی بهش صحبت کردیم که امتدادش ابدیت، یعنی بله. صرفا برای 40-50 سال زندگی مشترک نیست، به بیش از این میشه فکر کرد و ما اندکم ینفد، اون چیزی که دنیایی باشه از بین میره، ولی اون چیزی که در نزد پروردگار باشه، الهی بشه، باق ابدی میشه، باقی میمونه. نکته بعدی این بود که خب هر سازه و ساختمانی یه هدفی میخواد، تهش میخوای چی بسازی، به چی برسی. گفتیم هدف نهایی در خانواده اسلامی با هدف انسانی هماهنگ. ازدواج و تشکیل خانواده باید تو مسیر رشد خود انسان بوده باشه. گفتیم مهمترین هدف انسان این رشد. خداوند در قرآن میفرماید و یهدی الی الرشد و الیه راشدون، به رشد ما رو دعوت میکنه قرآن و این باعث شد که بسیاری ایمان بیارن. برای رشد اون کنترل منیته، کبر، چیزی که ابلیس رو بر زمین زد، باید در ما کنترل بشه. به قول مرحوم استاد ما، یکی که دو تا مشکل در بعضی اونا رو زمین کوبید، ما مجموعه ای از آسیب ها هستیم، چه میخواهد بشود خدا میدان. بعد گفتیم نسخه اصلی دینه، ولایته، در کنارش یه سری نسخه هم کمک میکنه مثل ازدواج، فرزندآوری، که ما پا رو منیتمون بذاریم. گفتیم بعضی از روانشناسا میگن که ازدواج یعنی گذر از خودخواهی به دگرخواهی.
بله.
توجهت، اولویتت بشه کس دیگه. با همین هدف بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات برطرف میشه. یعنی وقتی رو ریل خودش خانواده قرار بگیره، اون مدلی که خداوند میفرماید قرار بگیره، خب حرکت میکنه. اینقدر دچار آسیب و دستنداز و از ریل خارج شدن نمیشه. پس این هدف غایی شد. همه ی تعاملاتمون بر این مسیر بره. گفت مرد مؤمن کسی است که حتی غذاش رو به میل خانوادش میخوره، یعنی حتی در امیالش پارومنیت میذاره. همونی که قرآن میگه رجال و قوامون علی النساء، یک بله. نقش مدیریتی به مرد میده، بعدا راجع به نقش ها صحبت میکنیم. همون میگه این مدیریت به شکلیه که منیت من محورانه نیست، خانواده محوره. یعنی من مدیریت میکنم اعضای خانوادم به خواسته هاشون، نیاز هاشون، علایقشون برسن در چارچوب قواعد کلی خانواده و زندگیمون. اما اینم هدف غاییمون. اما نکته ای که امروز میخوام راجبش صحبت کنم، هر سازه‌ای، هر ساختمانی علاوه بر اون هدف غاییش یه سری هدفهای کارکردی هم داره، یعنی یه سری منافعی باید به ما برسه از این خانواده دیگه. میخوایم تاش به منیت برسیم، رفع منیت برسیم، ولی از این ورا باید یه چیزی منفعتهایی برای ما داشته باشه، خاصیتهایی داشته باشه. سه تا هدف کارکردی هست که اگر این سه تا توی زندگی ما وجود نداره، یه جای کار میلنگه، ماشین موتورش ریپ میزنه، سه کار میکنه، گیرباکسش صدا میده، یه جایی چرخا بادش خوب نیست. باید اون موقع فکر کنیم اگر این سه تا به اندازه کافی نیست. اولیش که معروف هممونم میگیم سکونته، یعنی آرامش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. یعنی به این سکونت و آرامشه برسیم. یکی از خواص ازدواج برای هم زن، هم برای مرد، هم برای فرزندان اون خانواده باید آرامش باشه که ما و همسرمون با آرامش برسیم.
درست.
دومین هدف کارکردی اینی که انسان دارای یک لباس، یک پوشش بشه. هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن. این لباس چیه؟ بعضی از مفسرین 13 وجه در آوردن، 13 وجه شباهت بین لباس و همسر. مهمترین چیزی که لباس به انسان میده پوششیه، که انسان بدون پوشش در معرض آسیب‌های معنوی روانشناختی قرار میگیره. یعنی ازدواجم یک رابطه دائمیه که زن و مرد به هم محتاجه. سومین هدف کارکردی هم بگم حرص. یعنی چی؟ نساؤکم حرصن لکم، یعنی ازدواج زمینه رشد آدم رو فراهم کنه. حرص یعنی یک زمین کشاورزی، یک باغ که به محصول میرسن اونجا آدم ها. و حالا چه جوری من در ارتباط به همسرم، همسرم زمینه رشد من میشه؟ در روابط ما، در بالا پایین های زندگی این معلوم میشه که ما چجوری میتونیم به رشد هم کمک کنیم. من بعضی وقتا در کلاس‌های خودم این نکته رو ذکر میکنم که اگر شما 1 سال ازدواج کردی، 2 سال، 5 سال، 10 سال ازدواج کردی، همون آدم قبل از ازدواجتی، بی‌اعصابی، پرخاشگری، مضطربی، پس این ازدواج چه فایده ای داشته؟ ازدواج علاوه بر بعد تعادلش یک بعد تعالی هم در خانواده اسلامی داره. ما باید تغییر کنیم در خانواده، رشد کنیم. این شد سه تا هدف، سکونت، لباس، حرص. اگر زندگی ما اینا رو نداره یه جای کار میلنگ.
انشالله که زندگی هامون دارای این ویژگی ها باشه. اینقدر صحبت شما شیرین، اینقدر کاربردیه که دوست دارم همینجوری صحبت بکنید. اما خب روال برنامه اینجوریه که بعد از مدتی باید بریم سراغ پاسخگویی به سوالات شنونده های عزیزمون که برامون ارسال کردن. بریم سراغ پاسخگویی به سوالات شنونده های عزیزمون که برامون ارسال کردن. من اولین سوال رو بخونم خدمت شما که پاسخ شما رو بشنویم. گفتن که در شرایط امروزی ازدواج کردن برای یه پسر تو سن زیر 20 سال خیلی بعیده. از طرف دیگه وضعیت جامعه، فضای مجازی و دیگر موارد هم باعث میشه که نیازها به انسان فشار بیاره. الان یه جوان باید چیکار بکنه؟ فکر میکنم همون جوان زیر 20 سال هست. این پیام رو از استان قم برامون فرستادن. بفرمایید.
امروز فاصله بین بلوغ تا ازدواج زیاد شده تو جامعه و این
درسته.
یه واقعیت.
بله درست.
هم سن بلوغ زودرس درک‌های مربوط به نیازهای خاص انسان زودتر داره اتفاق میفته. باز این یکی از عواملش فضای مجازی و علل دیگری داره و از اون ور به خاطر شرایط مختلفی که در سطح جامعه ایجاد شده سن ازدواج بالا رفته.
بله
پس یک فاصله سوال واقعیه، یعنی یک واقعیت رو مطرح میکنه.
درست.
یک واقعیتیه که فاصله زیادی افتاده. البته این فاصله ازدواج شاید الان بسیار معمول شده، زیاد شده، اکثر خانواده در اینم، ولی اینطور نبوده که در طول تاریخ همیشه مسئله ازدواج راحت بوده باشه. لذا ما در روایات داریم که میان به حضرت میگن نمیتونم ازدواج کنم، چیکار کنم؟ چه به خاطر شرایط مالی، چه به خاطر شرایط خانوادگی و فرهنگی که حاکم بوده، چه همکف پیدا نمی کرده.
درسته.
یا در آیات قرآن مانی رو داریم که اگر نتونستی ازدواج کنی چی کار کنی. پس این مسئله یک مسئله صرفا مربوط به دنیای امروز نیست، ولی در دنیای امروز آره خیلی گسترده شده دیگه. یعنی این مسئله دیگه موردی نیست، بسیاری از جوانها درگیرشن.
حالا این مسئله‌ای که بسیاری از جوان‌ها هم درگیرشن، اگر زیر 20 سال باشه
بله.
شرایط اداره کردن یک خانواده رو داره آیا؟ این هم مطرحه.
ما عقیدمون اینه از نوجوانی به معنای این که 14-15 سالگی فرد باید آمادگی ازدواج رو پیدا کنه.
بله.
اما آیا یک فردی زیر 20 سال آمادگی داره یا نه؟
از نظر فکری.
آره فکری، مهارتی.
بله.
واقعا نمیشه یک عدد کلی گفت که بگیم تو این عدد هست. ممکنه یکی آمادگی داشته باشه، من مراجعه داشتم 40 ساله آمادگی ازدواج نداشت، مراجعی هم داشتم 17-18 ساله آمادگی ازدواج داشت. و نسبت با آدم ها تربیتشون متفاوت. اما تجربه من نشون میده که معمولا زیر 18 سال افراد به این پختگی نمیرسن و حداقل 18 سالگی رو من پیشنهاد میدم که مراعات کنن، مگر استثناءات که فهمیدیم این شرایط رو داره، آمادگی ازدواج رو داره. اما ازدواج از کجا شروع میشه؟ به این دوست بزرگوارمون این توصیه
بله.
رو میکنم که شما از الان به فکر ازدواج باشید، دنبال ازدواج باشید، قصد ازدواج باید باشه.
درست.
وقتی نیازش هست، وقتی میخوام این احتیاج رو درک میکنم، جوونیمه، باید در پی ازدواج باشه.
خب در پی ازدواج بودن یه شرایطی داره.
شرایطش از کجا شروع میشه؟
موضوع اینه که ما گاهی اوقات به اشتباه میگیم که بریم اول عاشق شیم. یعنی از همون عشقایی که سر کوچه عاشق، ته کوچه فارغ. اینجوری میشه. حالا این شرایط رو میخوام با شما بررسی بکنم.
اصلا ازدواج از کجا شروع میشه؟
بله
خیلی سوال
مهمه.
همه فکر میکنن ازدواج از انتخاب شروع میشه.
دقیقاً
ازدواج از آمادگی ها شروع میشه. یعنی گاهی شما قصد ازدواج کردی، 2-3 سال باید طول بکشه تا تازه به انتخاب ها
برسی. بله.
آمادگی هایی که نیاز در ازدواج رو باید پیش باشیم، نباید بذاریم آخه. یعنی چی؟ بذارید این رو اینطوری توضیح بدم. این فاصله تا ازدواج رو باید با چه برنامه‌ای پر کرد؟ در قرآن برنامه عفت ورزیه، عفافه، عفیف بودنه.
خیلی جالبه.
عفت یک توصیه اخلاقی صرف نیست. عفیف باش یه پروگرامه، یک برنامه است. برنامه میده برات، میگه و انکه الایاما، ازدواج کنید، کمک کنید به ازدواج. اگر ازدواج پیدا نکردی، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. عفت رو باید پیشه کنه. عفت آقا چجوری سخته؟ ببینید به ما اومدن یه جوری الغا کردن که نمیشه مدیریت کرد. عفت مال قبل ازدواج نیست. عفت خودش جز و آمادگی هاییست که بعد از ازدواج به شدت نیاز داری. شنیدید قدیمی ها یه مثالی میگفتن قشنگ بود، میگفت قبل ازدواج 2 چشم داری، 2 هم قرض بگیر، بعد ازدواج 2 چشم داری، 1 ببند.
چه جالب.
عفت یعنی بعد از ازدواج چش و گوشت.
بله.
دوست داشتن بله. اینطوریه. ببین بعضی
هم میگه آره.
امیرالمومنین میگه اگر چشمت افتاد به کسی که زیبا بود و درگیرش شدی بدون زیباتر از اون هم هست. عفت یعنی کنترل خود، خویشتن داری، یعنی خودت رو دست امیال و نیازهات نده. آدمی که قبل از ازدواج عفیف نیست، بعد از ازدواج اهل خیانت. میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. به سازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. مدیریت ورودی ها نمیشه کنترل. بله نمیگه مطلق، ولی تمرین میخواد. هر مهارتی عفت مهارته. کنترل ورودی ها، هر چیزی نشنوم، هر چیزی نبینم تو دنیای واقعی، فضای مجازی. نکته بعدی تحلیل ها، تخیل ها، خودم رو مشغول کنم. در روایت داریم نوجوان و جوان خودش رو باید مشغول کنه. مشغول چی بشیم؟ مشغول ازدواج شو. یعنی چی مشغول ازدواج؟ گفتیم آمادگی ها،
اهداف.
اگر پسری تو باید جنم کار داشته باشی، شغل باشه، دیر به دست میاد، ولی جنم کار یه چیز دیگه است. اون اوائل باید مفتم کار کنی برای دیگران، باید از نظر علمی، شناختی، تحصیلی خودتو رشد بدی. بلوغ فقط بلوغ جنسی نیست برای ازدواج، بلوغ عقلی میخواد، بلوغ در مهارت‌ها میخواد. یه سری مهارت‌ها باید کسب کنی، هیجاناتتو بتونی کنترل کنی، مدیریت کنی، امیالت رو مدیریت کنی. خودتو اگر مشغول اینها کنی، چون هدفمنده، خدا راه برات باز میکنه، راه ازدواج رو سهل میکنه برات. میگه از تو حرکت، از من برکت دیگه. حرکت انتخاب نیست، حرکت آمادگی است. اون وقت انتخاباتم راحت تر میشه، خیلی انتخاب راحت تر میشه، چون پخته تر انتخاب میکنی. و مدیریت خروجی، رفتارات، یه سری شوخی ها، یه سری کارها، یک سری بازی ها، یه سری فیلم دیدن ها، اینا آسیب میزنه. پس عفت یعنی یک برنامه جدی که بعد از ازدواج هم خیلی به دردت میخوره.
انشالله که این دوست بزرگوارمون، این پسر نوجوان که زیر 20 سال هم هست و این پیامو برامون فرستاده، به جوابش رسیده باشه. اما سوال بعدی که 914 آخرش 922 برامون فرستادن، گفتن که مهریه عروسم 650 سکه است و عروسم تو خونه پسرم داره زندگی میکنه و همین الان هم با هم دارن زندگی میکنن، اما سکه هاشو میخواد. حالا ما از کجا بیاریم این سکه ها رو بدیم؟ راهکار بفرمایید.
مهریه جزو حقوق خانومه، یعنی اگر مهریه ای تعیین شده 650 تا 6500 تا هم باشه برای خانومه. اون موقعی که این آقا این تعهد رو پذیرفته که باید این عدد رو بده، باید بده. اصلا مهریه ربطی به طلاق نداره. ما توی زندگی هستیم، اصلا سیره اهل بیت علیهم السلام این بوده، همون اول زندگی مهریه رو پرداخت میکردن، میدادن.
واقعا؟
بله، همون اول زندگی مهریه رو میدادن. در مورد سیره امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا هم آقا رسول الله همین سیره رو داشتن.
بله.
و مهریه حق خانومه و ربطی به طلاق نداره. الان تو فرهنگ ما رفته اونجایی که به اختلاف میفته، میخواد من تعهد کردم به این خانوم به عنوان یک آقا اینقدر مهریه بدم و باید این رو بدم. اون موقعی که داریم این کار رو میبندیم، باید حواسمون باشه در توانم هست همین الان، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه بتونم بدم. بعضی وقتا ما یه سری اعداد رو میپذیریم، شاید پس از 100 سالم نتونیم بدیم و این یک غیر منطقیه. اما توصیه من به این خانواده اینه، در قرآنم توصیه اینه و صلح و خیر، یک مصالحه، یک گفتگوی بشه. در روایت هم داریم اگر کسی به شما مقروزه، توان نداره، مراعاتش کنید، خدا شما رو غنی میکنه. تو موارد مهریه بعضن کار به زندان و دادگاه و اینا میرسه. من توصیه‌ام به دختر خانوم ها، به خانواده هاشون اینه، جایی که واقعا توانش رو نداره با خدا معامله کنید. خدا خودش گفته کسی بهت قرض داره نتونست بده، تو مراعاتش کن، ببخش، من جبران میکنم برات. هر دعوا و دلخوری باشه یا نباشه، گفتم اولش حقشه، ولی اگر از این حقوق بگذریم در جایی که میبینیم توان نداره، اون اذیت میشه، آزار میبینه، ما با یکی دیگه معاملش کنیم، خیلی اتفاقای خوبی میفته برای آیندهمون، زندگیمون، روابطمون. اما یه نکته خیلی مهمه اینجا اشاره کنم به صورت کلی. پس راهکار برای اینها بود صلح، مصالحه کنن، صحبت کنن، گفتگو کنن با دختر خانوم، با خانوادهش. خب بالاخره حق اون آدم ما هم پذیرفت. بعد راه بیایم باهاش، اون هم یه مقدار کوتاه بیاد از اون مقداری که درخواست کرده. اما فلسفه مهریه و صداق چیه؟ نشان دهنده صداقت، مهر آور در زندگی. آقا رسول الله فرمودن هدیه بدهید، هدیه محبت میاره. فلسفش این بوده، در اول زندگی داده میشده به خود
کاملا معنیش الان برگشته.
بله، اصلا اومدن فلسفه درست کردن، ضمانت.
ای بابا
چه ضمانتی اصلا نیست، مهریه برای ضمانت نیست. من میگم سیره اسلام این بوده که همو اول پرداخت میکردن، اصلا برای طلاق از اول ازدواج رو برای طلاق نمیبستن که.
اصلا الان دیگه ضمانت طلاق شده.
بله متاسفانه، یعنی ضمانت وقت واقعا هم ضمانت طلاق نیست.
نیست
وقتی جوونیش رفت، زندگیش رفت.
بله.
اون کسی هم که نخواد بده، نداشته باشه، چه جوری میخوای ازش بگیری؟ یا میندازیش زندان که ضمانتی نشود، فقط خشمت خالی شده، یا میره تقسیط میکنه، قسطی میخواد بده. اون وقت وقتی قسطی میده، هنوز زندگی این دختر بند مرد قبلیه، برای زندگی جدید دچار مشکل میشه.
بله.
چون هنوز یک درگیری در بوده. ما میگیم وقتی شما تجربه یک جدایی داری، باید اون مسئله در درونت حل بشه، وارد رابطه و ازدواج جدید بشی.
درسته.
زندگی جدید اینطوری که هی کش میاد، یهو باید 10 سال با این آدم ولو به صورت حقوقی در ارتباط باشه، حل نشده. برای خود دختر خانوم هم آسیبه. مهریه یک چیزی که مهر بیاره. ما در روایت داریم که بهترین زنان اونایی هن که مهرشون کمه. اگر ضمانت بود چرا چنین روایتی داریم؟ یا در روایتی داریم از آقا رسول الله خیلی قشنگه، میگه که در مهریه ها سبک بگیرید. البته اگر سنگینم بگیرید مرد باید بده، ولی مهریه سنگین خشم در دل مرد ایجاد میکنه.
دقیقاً.
کینه در دل مرد ایجاد
واقعا همینطوره.
آی دارا، من مراجعین بسیاری داشتم هنوز مهریه رو خانوم نخواسته، ولی آقا از مباحثی که سر مهریه شده، ولی بالاخره این دختر خانوم رو میخواسته، به هر دلیلی تسلیم شده. بعض وقتا با توجیه کی داده کی نداده، که اینم خیلی مشکوکه، بعضا میگن عقد رو شبهناک میکنه. شما وقت قصد جدی پرداخت داشته باشی.
بله.
ولی مهریه مهر آوره، باید مهر بیاره. در روایتی از آقا امام صادق علیه السلام داریم، مهریه زیاد زن باعث بدیومنی میشه، برکت از زندگی زوج
میره. واقعا همینطوره. حالا مد شده میگن تاریخ تولد بزنید، از اون ور میگن نمیدونم یه اعداد عجیب غریبی، یه مهریه های عجیب غریبی که اصلا هیچ ربطی به اسلام نداره.
از نظر فقهی هم شبهناک میشه، فقها و علما باید راجبش صحبت کنه. ما یه جنسی داریم تو بازار اسلامی بخوایم بفروشیم، میگن مال خودت، هر قیمتی داشت مشکل نداره، ولی اگر این بخواد آسیبی به بازار مسلم بزنه و یا قیمتی گذاشته باشه غیر منصفانه و خیلی غیر عادی، اینجا اشکال وارد میکنه. در بحث مهریه هم روایت از بعضی جاها حضرات اومدن تعیین کردن از این عدد بیشتر نذارید، و این واقعا داره یک موزل ایجاد میکنه. خیلی ها میگن نه، اون اول همه همدیگه رو دوست دارن.
درسته.
خب ولی برید ببینید چند تا پرونده مهریه یه وجود داره توی دادگاه، آمارهاش نگران کننده است و آسیب زاست. باید راجع به این مهریه واقعا یک فکری بشه.
انشالله که یک فکری بشه و این بحث مهریه هم به یه جای خیری ختم بشه.
پرسمان خانواده، پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسفزاده، مشاور خانواده، عضو انجمن روانشناسی اسلامی، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمیه، در برنامه پرسمان خانواده.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
خب بریم سراغ سوال بعدی. 913 آخر 6293 به ما گفتن که من هر موقع از دست شوهرم عصبانی میشم به پدرش و برادرش فحاشی میکنم، اونا از دنیا رفتن، آیا تأثیری تو زندگی من داره؟
این که چرا به کسانی که از دنیا رفتن فحاشی میکنن این نیاز به بررسی داره؟ کلن این طوریه یا با این دو نفر
اصلا کلن مبحث فحاشی این چیز چجوریه؟
حالا ما کلن رو مبحث فحاشی میاریم الان صحبت میکنیم، ولی این که تو این سوالی مخاطب گرانقدر راجع به این صحبت کرده که با این دو نفر، آیا این دو نفر حساسیت آقاشونه؟ یعنی این آقا رو به هم میریزه وقتی این کار رو میکنید به خاطر این ایشون استفاده میکنه، انگار یه ابزاریه برای رنجوندن، یا نه یه دلخوری از اون دو نفر که الان از دنیا رفته بوده تو دلشون کار به اینجا میرسه، این رو باید خودشون کشف کنن در خودشون چرا با این دونه. اما راجع به فحاشی گفتن که آسیب میزنه، تأثیری تو زندگی من داره. بله خب روابط رو مسموم میکنه، یا آسیبش آسیب ارتباطیه، یک آسیب معنویه. آسیب ارتباطی اینه که مسموم شدن فضای ارتباط، فضای خانواده، بچه‌ها ممکنه اینو بشنون. ما داریم عزیزهای همسرمون رو مورد تخته عیب‌جویی و فحاشی قرار میدیم. قطعاً داریم رنجش ایجاد میکنیم و فضای رابطه رو آلوده میکنیم. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که فحش دادن باعث ایجاد عداوت و کینه میشه، مسئله ای رو حل نمیکنه، تازه مسائل رو بیشتر میکنه. آقا امیرالمومنین فرمود وقتی دشنام میدی، دشنامم میشنوی یا وقتی شما داری به خانواده همسر توهین میکنی، دفعه اول اون اجابت بکنه نگه، سوم چهارم تو خودت قبح اهانت به خانواده ها رو میشکنی، دفعه پنجم ششمونم برمیگرده میگه پدر و برادر خودت، کاری میکنی که در واقع به خانواده خودت و خودت هم توهین بشه. پس این آسیب ارتباطیه. آسیب معنوی هم داره. طبق روایت آقا امام سجاد علیه السلام مانع برآورده شدن دعاهاست فحش دادن. جستجو کنن روایت‌های در مورد فحش دادن رو، حتما مطالعه کنن. این باعث میشه میزان شناختاشون بالا بره. یک. دو، تکنیک صندلی خالی رو من اینجا پیشنهاد میدم. یه موقعی که تنها ایشون معلوم خودشون هم راضی نیستن از این انتخاب، بله. این تکنیک ها خیلی کمک میکنه. یک، روایات تو این زمینه رو بخونن تا سیستم بازداریشون فعال بشه. دو، یه صندلی خالی بذارن جلوشون، فکر کنن اون پدر همسرشون و برادر همسرشون از اون دنیا اومده نشسته و داره اعتراض میکنه که چرا من از این دنیا رفتم به این فحش میدی. با اونا گفتگو کنه، حتی اگر مسئله حل نشده داره بشینه گفتگو کنه باهاشون. این خیلی کمک میکنه اون فشار درونی، اون هیجان‌ها کنترل بشه. با خودش و خدا سومین نکته مشارطه کنه، قرار بذاره از این به بعد هر مشکلی هم بینمون پیش اومد با اون بندگان خدایی که از دنیا رفتن کاری نداره. چهار، تعیین جریمه. اگر این کارو کرد خودش برای خودش جریمه بذاره و حتما پای جریمه هاش وایسته که اگر من از این به بعد دشنام دادم به خانواده همسرم یا به هر کسی، من چنین جریمه ای رو میدم. جریمه واقعا جریمه سنگین باشه، اذیتش کنه.
انشالله که به پاسخشون رسیده باشن و این رذیله اخلاقی هم از زندگیشون حذف بشه. ممنونم شنوندگان گرامی و با جناب استاد خداحافظی میکنم در این برنامه.
خدا نگهدارش.
سپاسگزارم از همراهیتون. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. زندگیتون پایدار. خداحافظ.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ما آباد از تو هم من آباد از تو هم من آباد از تو هم من و ویران من تویی ویران من تویی
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.